چه و بتونیم به هر حال زندگی راحت تری داشته باشیم. درود بی پایان بر شما که در مصرف برق این انرژی با ارزش صرف جویی میکنید، بهینه مصرف میکنید و این صرف جویی ها مسلماً برای خود ما بهتره، برای راحتی خود ما که انشالله در تابستانی که در پیش هست قطعی برق نداشته باشیم. اینجا رادیو گفتگوست همچنان و دعوتون میکنم در حالی که به ساعت 11 رسیدیم همراه بشید با هشتگ گفتگو که به صورت زنده و مستقیم تقدیم حضورتون میشه.
این روزا همه چی دیجیتالی شده
و واقعا بچه ها میرن تو همه سایت های
01
دیجیتال،
دنیای مجازی،
شبکه های اجتماعی.
خیلی سر و کار دارم فضای مجازی،
فرهنگ رانندگی،
خیلی چیزای دیگه
اطلاع پیدا کرد.
الان متاسفانه بچه هامون در این سن با تبلت و گوشی فقط مشغول هستن.
چجوری کنترل کنی؟
پرسش و پاسخ
در باره دنیای مجازی
و کسب اطلاعات بیشتر در این برنامه
بروز باشید با
هشتگ گفتگو. گفتگو.
به نام خداوند سبحان و سلام. ایام بکام، بهارتون خوش و روز و روزگارتون شاد شاد. یک شنبه دیگه و هشتگ گفتگوی دیگه. ما خوبان قبراق، خودم رو یه مقدار تحویل گرفتم، خیلی ببخشید بدم نیستش دیگه، حس خوبیه، اونم تو فضایی که کسی خود حقیقیشو نمیتونه بشناسونه. دوزیست زندگی کردن یعنی همین دیگه. واقعا یعنی همین. از شما مخاطبین عزیز دارم میپرسم، شما به ما بگید واقعا دوزیست زندگی کردن یعنی همین یا نه؟ به هر حال ما اومدیم همونطور که گفتم قبراق و سرحال تا با شما پر انرژیا دیروز رو به روزی جدید سنجاق کنیم و زندگی کنیم زندگی رو. عرفان شهبازی که خودم باشم، در کنار خانم زهرا بهریه، تهیه کنندمون خانم فاطمه حسن‌پور، کارشناس خبریمون خانم مهدی گودرزی، صدا بردار درجه یکمون و یه خانم دکتر هم داریم از نوع خانم دکتر لیلا وسالی که کاملا در زیست بوم مجازی به سر میبرن، چون کار و زندگی و تعاملاتشون همه در این فضاست، البته به نظر بنده. خلاصه 55 دقیقه در این جمعین با این جمع در خدمت شما عزیزان هستیم، مهمون لحظه های ناب شما خوبان. ای بابا یه کوچولو اگه میشه سرتون از اون گوشی بردارید، فاصله بگیرید، آقا گوشتو بسپر به من. آها حالا شد، حالا کامل شدیم. پس خانوم ها، آقایان، دختران و پسران کشورم، به جمع ما خیلی خیلی خوش اومدید. بریم با هم دیگه آماده بشیم برای یک سفر رادیویی، اما مقصدمون از این سفر رادیویی مقصد ما رسیدن به آگاهی برای داشتن یه زندگی توأم با آرامش در پس شناخت پیامدهای مثبت و منفی زیست مجازی، شبکه‌های اجتماعی و همچنین رسانه‌های نوپدید دیگه است. سامان پیامکی 301035 رو یادتون نره، میدونم که کاملا میشناسید چون هر هفته به ما کلی پیامک میدید و همچنین شماره تلفن 2786-1035 هم داریم. اگه دوست داشتید میتونید از این طریق هم با برنامه خودتون در ارتباط و در تعامل باشید. اگرم یه وقتی گیرنده هاتون از دسترس خارج شد اصلا نگران نباشید، چون شما عزیزان میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و در بستر فضای مجازی و اینترنت این برنامه رو بشنوید و دریافت بکنید. تا یادم نرفته بگم شماره رابطه عمومی سازمان صدا و سیما 162. شما عزیزان از این طریق هم میتونید نظرها، پیشنهادها و حتی انتقادهای خودتون رو به ما برسونید. اینجا رادیو گفتگو، اونم صدای اندیشه ها، روی همین موج وایسی تکون نخورید، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز ما رو بشنوید. هشتگ گفتگویی ها.
رصد بدون تردید هوشمندی به عنوان فناوری جدیدی که در دنیای امروز به زندگی بشر قدم گذاشته، آینده متفاوتی برای ساکنان زمین به تصویر خواهد کشید. از طراحی و تولید پارچه‌ها و لباس‌های هوشمند، عینک‌ها و ساعت‌های هوشمند یا طراحی برچسب‌های هوشمندی که با هدف جلوگیری از گم شدن چمدان مسافران در فرودگاه‌های بزرگ و پر رفت و آمد طراحی شده، تا ربات‌های هوشمندی که حتی می‌توانند انجام اعمال جراحی از راه دور را عهده‌دار شوند، همه و همه نمونه‌های بارزی از پیامدهای توسعه فناوری‌های ارتباطی هوشمند و فراگیر شدن آنها در زندگی امروز است که به نظر می‌رسد هیچ راهی برای گریز از آنها وجود ندارد. اینجا قاره ششم است. ما حالا از هر مسیری که شده به اهداف خود در فضای مجازی دست پیدا می کنیم و با اقدامات مختلف خود را به داده های مورد نظر در فضای مجازی می رسانیم. به همین دلیل برای سکونت در قاره ششم، یکی از دیگری گوی سرعت و سبقت را می رو باییم و ساکن قاره ششم شویم. پس برای سکونت در قاره ششم باید با ادبیات این قاره و سواد لازم برای استفاده از منافع این قاره بیشتر آشنا شویم تا بتوانیم از مزایای آن بهره‌مند شویم. شهروند امروز جامعه مجازی می تواند در صورت داشتن اطلاعات لازم زندگی مجازی متناسب با زمان را تجربه کند.
بله، همونطور که شنیدیم در خصوص قاره ششم و اینکه سکونت در این قاره باید با ادبیات این قاره و همچنین سواد رسانه‌ای این قاره همراه باشه تا ما بتونیم از منافع کامل این قاره ششم یا همون فضای مجازی بهره مند بشیم و مدیریت درستی داشته باشیم در موقع زندگی کردن در این قاره. همراه ما باشید. و اما موضوع امروز ما، یک کلاغ چهل کلاغ، اونم در قاره ششم. عجب موضوعیه، واقعا دلم لرزید، اونم تو قاره ششم. خدا به خیر کنه، افکاری که ما رو غرق در خودش میکنه و محیطی که بسیار بسیار میتونه پر اهمیت باشه. به هر حال از هر چه بگذریم سخن دوست خوشتر است. بریم سراغ اصل برنامه و موضوع امروزمون که یک کلاغ و چهل کلاغ در قاره ششم. در حقیقت شایع پراکنی و شایع پذیری رو قراره با هم دیگه بیشتر بررسی بکنیم. من بیشتر از این صحبت نمی کنم، بریم همراه شیم با کارشناس مجری توانمندمون، سرکار خانم دکتر لیلا وسادی بزرگوار. خانم دکتر سلام و ارادت، صبح شما بخیر، به برنامه خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام دارم خدمت شما جناب آقای شهبازی بزرگوار، همچنین عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شما شنوندگان عزیزی که امروز هم برنامه خودتون، برنامه هشتگ گفتگو رو برای شنیدن انتخاب کردید. بله، قراره که امروز راجع به یک کلاغ چهل کلاغ خودمون یا همون شایعه پردازی و شایعه پذیری با هم صحبت کنیم و در این زمینه در خدمت کارشناس میهمانان بزرگواری هستیم که دعوت ما رو پذیرفتن و در استدیوی برنامه هشتگ گفتگو حضور پیدا کردن. دو میهمان تلفنی با ارزش هم داریم که با اونها هم قراره گفتگو کنیم. من عرض سلام و ادب دارم خدمت کارشناسان عزیز و بزرگواری که دعوت ما رو پذیرفتن. سرکار خانم فاطمه نوری جهانگرد، مدرس و معاون استانهای انجمن سواد رسانه ایران، خیلی خوش آمدی.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان عزیز و گرانمایه در آخرین روز از اولین ماه سال 1404.
چه سلام جالبی بود، خیلی متشکرم از شما. عرض سلام دارم خدمت شما جناب آقای دکتر محسن همتی نژاد، کارشناس ارشد فرهنگ و رسانه، خیلی خوش آمدید.
من سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز ارجمند. اگرچه روز ارتش گذشته، اما به هر حال روز قهرمان آفرینی های ارتش که مدافعان بر حال سرزمین.
بله همینطوره، ما هم تبریک میگیم خدمتشون، خیلی متشکرم. بله، و به صورت تلفنی در خدمت جناب آقای دکتر هادی البرزی، قائم مقام خبرگزاری صدا و سیما، و جناب سرهنگ علی محمد رجبی، رئیس مرکز پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا هم خواهیم بود. خانم دکتر، ممنون میشم که یک درآمد یک دقیقه‌ای بر موضوع برنامه داشته باشید.
با اجازهتون، صحبت‌های که شد حالا بحث قاره ششم یا همون فضای مجازی، همه شنوندگان عزیز میدونن که در عرض ثانیه‌ای هزاران مطلب بی سند و مدرک در حال پخش و کسی هم مسئولیت اون رو نمیپذیره. نمیدونم شنوندگان عزیز چقدر این مطلب رو دیدن و جای بازنش دادن که تکلیف تهران با این موشهای بزرگ بعد از وقوع زلزله چه خواهد شد، یا پاک کردن دیوارنگاری معروف تهران در این یکی دو هفته اخیر که بحث مذاکرات مطرح بود، یا کشف اشیای قیمتی در بهشت زهرا، هر یا بحث کنکور که این روزها بسیار بسیار داغ از ابتدای سال. با پس از هر رخداد بزرگی بازار شایع داغ میشه. امیدوارم تو این جلسه بعد از اون دوستان با یک نگاه نسبت به شایع برخورد.
خیلی متشکرم از شما جناب آقای دکتر همتی نژاد.
خواهش میکنم. من که میخوام بلیت بگیرم برم قاره ششم ببینم کجاست.
بله.
سری بزنم بیام. حالا من بلیت
شدم. خلاقیت های تهیه کننده عزیز ماست که
ارزش شده، گرون شده. اما بله، واقعیت اینه که وقتی از قاره ششم صحبت میکنیم، مرز بین علم و واقعیت دیگه.
درسته.
تو برنامه بریم ان شاء الله.
خیلی متشکرم از شما. من عرض سلام دارم خدمت شما جناب آقای دکتر البرزی بزرگوار، سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتید. ممنون میشم که شما هم یک درآمد یک دقیقه‌ای بر موزه برنامه داشته باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام ادب و احترام دارم به حضور شما مجری محترم و مهمانان عزیز و مخاطبان گرامی. در مورد بحث اخبار جعلی، در واقع ما و شایعات، به ویژه ما دیروز و هفته قبل که مذاکرات هسته‌ای داشت انجام میشد، چندین خبر جعلی منتشر شد که پاستاپای زیادی داشت و به نوعی وایرال شد یا همه‌گیر شد و دست کاربران رسید. دیروز دو خبر جعلی منتشر شد که یکی بحث این بود که در واقع برخی از خبرگزاری هایی که دنبال تولید اخبار جعلی بودن گفتن که مذاکره کنندگان در یک اتاق هستند و مذاکره غیر مستقیم نیست. دومین خبر جعلی که منتشر شد بحث این بود که گفتن یه رتبه که آقای عراقچی مثلا خارج شده، مذاکرات تعویق افتاده، و بعدن خبرنگار رسانه ملی که در همون مکان مذاکرات بود گفتن که نه، این غلطه و خبر درستی نیست. حتی مذاکره کنندگان بخوان برای نماز هم خارج شن یا برن و برگردن، برخی از این افراد این که اونجا هستن یا برخی رسانه ها دنبال تولید اخبار جدی و شایعات هستن. به نظرم برای شروع بس همینقدر کافی باشه تا در ادامه در خدمت شما باشم.
خیلی متشکرم از شما. سرکار خانم نوری جهانگرد عزیز، ما میخوام یه اشارهی به تفاوت خبر جعلی و شایعه داشته باشین که غالبا ما حالا شایعه رو میدانیم که در کمبود خبر به وجود میاد، ولی مثلا خبری مثل خبر قلم طلایی یا مانند اینها میبینیم که اصلا ربطی به این که ما زودتر اطلاع رسانی کرده باشیم نداره. راجع به این میخوام برای ما بیشتر صحبت کنیم.
خواهش میکنم. اگرچه در نگاه و اون دریافت اولیه هر دو این واژه رو یک جا تلقی میکنن، یعنی خبر جعلی و شایعات، در حالی که هر دو معنای متفاوتی داره، اگرچه گذر زمان بحث شایعات رو متفاوت تر کرده، حتی اخبار جعلی که باز شرایط متفاوتی. اخبار جعلی یا فیک نیوز ها به یک نوعی سازماندهی شدن، یعنی درسته، خارج از اون فضا و دست افکار و مردم هست و حالا به یک نوعی توسط مردم ممکنه بازنش پیدا کنه. ولی شاید یک خبر بسیار مهمی برای مردم به دلیل اون که نیاز اطلاعاتیشون کاملا برآورده درسته نمیشه و با یک سری تقطیع کردن ها باعث میشه اون بازنش پیدا کنه. اصل و هدف این دو موضوع همین،
یعنی در مورد همین خبر قلم طلا هم اگر که از قبل تصاویری منتشر می شد از این نشست میتونست کمک بکنه که چنین شایعه شکل نگیره، درسته؟ موافق هستیم.
دقیقا همینه. این بحثا و حالا این اشاره هم که کارشناس محترم بهش اشاره کردن تو بحث مذاکرات، اینها در این چند روزه ما مطالب بسیاری داشتیم، حالا اشاره به بحث قلم طلا رو داشتن، بحث توییتی رو که بحث دیروز عربستان بود خیلی هم بازنش بده که اصلا مربوط به آبان ماه سال گذشته بود این موضوع.
درسته. خیلی متشکرم از شما. چه بابقی دکتر همتی نژاد بزرگوار، فرهنگ راستگویی و در واقع بد دانستن دروغگویی در این که ما برای ساخت و پرداخت کردن یک شایعه حس بدی داشته باشیم یا به شایعات دامن نزنیم چقدر میتونه تاثیرگذار باشه؟ اصلا چقدر فرهنگ میتونه در این قاره چاره ساز باشه برای اخلاق محوری و پرهیز از دروغ و افترا؟
من اجازه یه خسته نباشی رو خدا قوت بچهای رسانی و تیم رسانه‌ای بدم. به هر حال مذاکره کننده ها در حال مذاکره هستند، اونجا دارن صحبت و گفتگو میکنن، اما اینور اطلاع رسانی به هر حال هم نقش مهمی داره و خیلی هم سخته تو این جو و فضایی که شاید غباری گرفته. یه تفاوت بین خبر جعلی و شایعه باید قائل بشم. خبر جعلی اون خبری که اتفاق میفته در خلأ نبود اطلاعات صحیح، دقیق و سریع، و شایعه آن چیزیست که تولید میشه برای اینکه بتونه افکار رو تحت تاثیر خودش قرار بده و به حال این بهش دامن بزنند تا به مقصد برسه یا تأثیر گذاری بکنن. بیشتر هم تو دیپلماسی رسانه‌ای، شاید اگه بخوایم از بحث رسانه‌ای در مورد صحبت کنیم، تأثیر گذاره. در مورد این بخش فعالان رسانه، یه بخش دیگه داریم توی فرهنگ عمومی جامعه و اون چیزی که به عنوان علوم رفتاری و شاخصه انسانی در نظر میگیریم. ببینید توی فرهنگ ما، توی دین ما، توی آیین و گفتار و رفتار ما، آن چیزی که تقبیح شده فرهنگ راستگویی است. یعنی اگر کسی صحبتی بکنه که خلاف واقع باشه، باهاش از نظر حتی ظاهری هم شده برخورد میکنه. البته در مقابل هر راستی یک دروغی هست، در مقابل هر دروغی هم یک راستی هست.
بله. باید
در نظر بگیریم. پس این دوتا با همدیگه خیلی عجین هستن. حالا توی مقوله رفتارشناسی چه رفتارهای اتفاق افتاده یا اتفاق میفته که افراد این دروغ گفتن به کمالات تبدیل نشه و راست گفتن تحت تاثیر قرار نگیره؟ من زمین تو بخش بعدی.
خیلی متشکرم از شما، سپاسگزارم. جناب آقای دکتر البرزی بزرگوار، این که حالا پرهار شما در قلب خبر دارید به سر میبرید، چطور و چگونه رسانه ملی میتونه به کمک این مهم بیاد؟ حالا مواردی رو آقای دکتر اشاره کردن، بحث در واقع این آموزش و مرز واقعیت و دروغ رو چگونه افراد میتونن تشخیص بدن، و این که چگونه در واقع انتشار اخبار نزدیک به واقعیت میتونه از این شایع پردازی ها و شایع سازی ها جلوگیری بکنه.
بله، اگه من یک تکمله فقط به تفاوت
بله حتما
و اخبار جعلی داشته باشم. ببینید همونطور که مهمانان عزیزم فرمودن، شاید برای جامعه شفاهی هست، یعنی در دوره‌ای که افراد معمولا با این تیکه کلام ها میگن شنیدم، یعنی خودشونم در مورد شایعه اون در واقع اعتماد ندارم، یعنی به نقل از دیگران یک موضوعی رو بیان میکنن در جامعه شفاهی، و شاید چون یک کلاغ چل کلاغ میشه از زمان انتشار تا پایانش تغییر میکنه، یه مقدار ممکنه عدد رقم‌هاش عوض بشه، تغییراتی بکنه چون در جامعه شفاهی داره شکل میگیره. اما اخبار جدید چون مال دوره جامعه شبکه‌ای هست و در واقع از ابتدای انتشار تا انتهای اون یک خبر ثابتی دست به دست میشه یا یک تصویری دست به دست میشه، خیلی کم تغییر میکنه و تمام عناصر خبری رو هم معمولا داره به شکلی تنظیم شده که حتی حرفه‌ای ها ممکنه تو دامش بیفته. به خاطر این بوده که اخبار جدید در سال 2016 به عنوان واژه سال انتخاب میشه و در دیکشنری ها در واقع میارنش. این تفاوت رو گفتم که به این برسیم که وقتی که ما الان در دوره‌ای قرار گرفتیم که دست همه مردم یک گوشی هوشمند است، در انواع شبکه‌های اجتماعی حضور دارن و برای همدیگه پیام میفرستن، خیلی باید مراقبت کنن که خودشون گسترش دهنده و ارسال کننده اخبار جعلی که به طور سازماندهی شده تولید شده نباشن. اما اینکه رسانه‌های رسمی مثل خبرگزاری صدا و سیما، شبکه خبر و سایر خبرگزاری‌های کشور چه کمکی میتونن در واقع به کاربران بکنن که در دام اخبار جعلی نیفتن، یه بحثش برمیگرده به سرعت این رسانه‌ها. ما دیروز به خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، در واقع با تجربه من مسئولیتی هم که در خبرگزاری دارم، به این ابلاغ شده بود که شما هر 20 دقیقه یک روپ یک بار با شبکه خبر ارتباط بده و جزئیات و اطلاعات جدیدی که دستت میرسه رو بیان بکن. در حین همین اطلاع رسانی ها خانم شویری بارها اخبار جعلی که منتشر شده بود رو در واقع تکذیب کرد یا درستش رو بیان کرد و باعث شد که یک اطلاع رسانی سریع و دقیقی شبکه خبر با مخاطبان داشته باشه، یا زیرنویس، همکاران زیرنویس اومدن اطلاعات درست رو دادن. وقتی که مخاطب تشنه اطلاعاته و دنبال اینه که بدونه در یک رویداد چه اتفاقی افتاده، اگر خبرگزاری ها سریع و دقیق در واقع اطلاعات رو برسونن و رصد کنن شبکه های اجتماعی دیگر رو و اخبار جعلی رو پیدا بکنن و قبل از اینکه اونا وارد یک آستانه بالاتری بشن و گسترش پیدا کنن، جلوی انتشار اونها رو در واقع بگیرن. بنابراین یک راهش اینه که خبرگزاری خودشون یک جای راستی آزما داشته باشن، اخباری که داره منتشر میشه رصد بکنن و برای مقابله با اونها راهکار داشته باشن. بعضی موقع ما برای اینکه یک خبر جعلی رو در واقع رد بکنیم، ارتباط میگیریم با روابط عمومی اون سازمانی که خبر جعلی در مورد اون موضوع است و اطلاعات دقیق رو در واقع به مخاطب میدیم. دیروز هم همین اتفاق افتاد، یعنی اخبار جعلی خیلی زیادی داشت منتشر میشد، چون شما خودتون بهتر میدونید که در این گفتگوهای غیر مستقیمی که داره اتفاق میفته، رسانه یک پای کاره.
دقیقاً
همینطوره. یعنی در واقع ضلع چهارم اگه ما حساب کنیم دو تا مذاکره کننده ایران و آمریکا و واسطه عمانی رو، ضلع چهارمش رسانه ها هستن، یعنی رسانه ها هستن که میتوانن جهت بدن به گفتگوها. اگر ما روایت اول رو به دست نگیریم، اگر سرعت نداشته باشیم، قطعاً اون افرادی که اومدن اختلال ایجاد کنن در امر اطلاع رسانی میخوان تأثیر بذارن روی گفتگوهایی که داره صورت.
بله دقیقاً، موضوع بسیار مهمی رو اشاره کردید، بحث روایت اول داشتن و اینکه هر اندازه اخبار ما به واقعیت نزدیکتر باشه، شنونده میتونه و بیننده البته اعتماد بیشتری میکنه به رسانه ما و مرجع قرار میده. من عرض سلام دارم خدمت شما، جناب آقای سرهنگ علی محمد رجبی، رئیس مرکز پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا، خیلی خوش اومدید. ممنون میشم که اون درآمد یک دقیقه ایتون راجع به موضوع برنامه رو هم بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض کنم خدمت شما سرکار خانم دکتر وسالی و همه شنوندگان خوب برنامه هشتگ گفتگو. همونطور که مهمان محترم برنامه‌تون تشریح بسیار خوبی در خصوص اخبار جعلی داشتن، از نگاه پلیسی و قانون هم به موضوع انتشار اخبار کذب و اخبار جعلی مهم بوده. قانونگذار تن خصوص قوانین متعددی رو تصویب کرده و در بعضی جاها هم به طور مستقیم و در بعضی جاها حتی به طور غیر مستقیم مباحث مرتبط با اخبار جعلی مورد توجه قانون بوده، برای اونا مجازات تعیین شده و در کل مسئله اخبار جعلی و فیک نیوز ها در دنیای امروزی مسئله بسیار مهم است که خیلی از کشورها بهش توجه دارن و جوامع هم باهاش درگیر هستن.
دقیقا سوال منم از شما همین بود که از جرم‌انگاری در این فضا به خصوص در رابطه با موضوع شایعه پراکنی در واقع از شما بیشتر بشنویم، این که کسی که اخبار جعلی یا شایعات رو در خصوص حیثیت افراد یا امنیت کشورها به طور خاص منتشر میکنه، آیا جرم خاصی براش در نظر گرفته شده؟ این جرم در واقع چه مجازاتی داره؟
بله، عنوان دقیق و تعیین دقیق مجازات ها خب واقعا کار سختیه، نمیشه دقیق گفتش که مثلا یک رفتاری چه مجازاتی خواهد داشت.
بله،
چون نیازی که در مرجع قضایی بهش رسیدگی
میشه، یعنی بسته به میزان خسارتی که وارد میکنه.
بله بله،
اهمیتی که داره.
بله خانم دکتر، دقت بکنن شنوندگان عزیز، بعضی از جرائم ممکنه مستقیما به یک ماده قانونی مرتبط بشه یا اینکه به چند ماده قانونی دیگه هم مثلا از اون طریق بشه مثلا مرجع قضایی و قاضی انتصاب بده مثلا معاونت یا مباشرت در جرائم دیگه ای رو هم به یک اقدام تعمیم بده. مثلا این مثال ساده بزنم خدمتون، اینکه مثلا با توجه به این موضوع که این مهمان عزیز مطرح کردن، مثالی که صحبت شد، خب ممکنه یک فردی بیاد یک خبر جعلی رو در این حوزه بگه و اقدامی رو انجام بده که این علاوه بر اینکه این خبر جعلیه باعث تضعیف مثلا فرایند مذاکره یا تاثیرگذاری رو موضوع امنیت ملی بشه. اینجا دیگه
بله،
صرفا به موضوع شایعه یا خبر جعلی بهش توجه نمی کنه قانونگذار،
یعنی تبدیل میشه به یک موضوع امنیت ملی.
بله، اون ولی اون چیزی که به طور طبیعی و حالا به طور خاص مرتبط با بحث اخبار جعلی هست، قانونگذار در چند جا قوانین مختلفی رو تعیین کرده. مثلا در ماده 18 جرائم رایانه‌ای که به موضوع انتشار اخبار جعلی تو فضای مجازی توجه میکنه، قانونگذار برای این تا حبس مثلا 91 روز رو تعیین کرده. یا مثلا در ماده 30 قانون مطبوعات هم باز به این موضوع قانونگذار توجه کرده، اون صاحب نشریه‌ای که اخبار خلاف واقع بده. یا مثلا در بند 11 باز قانون مطبوعات هم باز اینجا به این موضوع توجه شده. یا مثلا به موجب ماده 23 قانون مطبوعات، باز مثلا اگر که صاحب نشریه‌ای که توضیحات کافی رو نده یا مثلا اصل خبری رو به موقع منتشر نکنه، باز براش مجازات تعیین شده. یا مثلا در ماده 698 قانون مجازات اسلامی هم صراحتاً بر مجرمانه بودن موضوع تشویش اذهان عمومی توجه شده. یعنی اگر که خبری که فردی یا رسانه‌ای منتشر میکنه باعث تشویش اذهان عمومی بشود، باز قانونگذار تو ماده 698 براش جرم‌انگاری کرده. و میگم با توجه به رسانه‌های مختلف، یعنی هم معنا تو قانون مطبوعات در چند جا اینو داریم که برای رسانه‌ها و انسان رسانه‌ها قابل تعمیمه، تو ماده 698 قانون مجازات اسلامی برای بحث تشویش اذهان عمومی که احتمالاً از توسط افراد صاحب رسانه و تریبون یا آدم‌های شناخته شده‌ای که حالا میتونن مثلا انقدر برد داره صحبت‌هاشون که افکار عمومی رو تحت تأثیر رو بذاره، باز براش مجازات تعیین شده. و باز اگر که به طور خاص در قانون در حوزه فضای مجازی این کار اتفاق بیفته تو بحث
بله،
مثلا شبکه‌های اجتماعی، باز اونجا هم قانونگذار توی مبحث و فصل جرائم رایانه‌ای تو قانون مجازات اسلامی باز اونجا جرم انگاری کرده. خلاصه این که مبحث قانون اخبار جعلی و شایعات از نگاه قانونگذار در قوانین جمهوری اسلامی موضوع مهمی بوده و موضوع صیانت از افکار عمومی قانون به اندازه کافی به نظر میرسه وجود داره و از این ظرفیت ها میشه برای مدیریت این فضا استفاده.
خیلی متشکرم از شما، سپاسگزارم. خیلی مفصل و خیلی خوب. حالا انشالله در مورد چگونگی پیگیری این فضا هم باز با شما بیشتر صحبت میکنیم.
درود بر شما شنوندگان عزیز که تا به این لحظه یعنی حوالی ساعت 11:29 با برنامه خودتون برنامه 8 گفتگو همراه و همدل هستید با موضوع یک کلاغ چهل کلاغ در قاره ششم در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم. اما در این لحظه بریم یک بخش جذاب رو بشنویم با اجرای همکارم سرکار خانم حسن‌پور.
هشتگ کلیک.
بر هم